بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها آمفیزم است. آمفیزم یعنی عدم اتساع کیسه های هوایی ریه. می توانید از برای تحقیق به کتاب دائره المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همتخواه صفحه 24-25 و همچنین از کتاب‌های مرجع دانشگاه مانند اصول طب داخلی هاریسون جلد 1 بخش 2 فصل 258 صفحه 341 برونشیت مزمن، آمفیزم و انسداد راه‌های هوایی مراجعه کنید، که فعلا ما بحثمون تو آمفیزمه، اونای دیگه انشالله بعدنا بحث میکنیم. آمفیزم بیماری است که به علت از دست رفتن قدرت ارتجاعی کیسه های هوایی ریه ها و عدم توانایی اونها در اتساع، یعنی حجم کیسه هوایی زیاد بشه، حالت ارتجاعیش حفظ بشه و گسترش پیدا کنه. عدم توانایی این کیسه های هوایی در اتساع، لذا نتیجه بیماری آمفیزم عدم دریافت اکسیژن کافیه. اکسیژن کافی به بافت های مختلف بدن، حتی بافت پوست نمیرسه، چون بدن احتیاجات متعددی به اکسیژن لازم داره. آمفیزم چه علائمی دارد؟ 1. سرفه. 2. تنگی نفس. 3. کاهش وزن. 4. خسخس سینه. 5. کبود شدن لبها. 6. عفونت‌های گاه به گاهی ریوی که به شکل بسته شدن ریه می انجامد. لذا این بیماران آمفیزمی مجبورند که گاهی اوقات در حالت وضعیت نیمه نشسته بخوابن، همجور که نشون دادم، در وضعیت نیمه نشسته بخوابن، نظیر بعضی از بیمارانی که فشارخون بالا دارن یا بعضی از ناراحتی های قلبی خاص دارن. اینا سر بالا نباید بخوابن، سکته میان، و در حالت نیمه نشسته اینجوری که تختشو شیب دار کنه بخوابن. تختا تنظیم میشه مامونه تو بیمارستان. چرا این بیمار آمفیزمی نیمه نشسته بخوابه؟ زیرا به علت شدت تنگی نفس قادر به دراز کشیدن نمی باشند. چه عواملی ایجاد بیماری آمفیزم می کند؟ 1. استعمال دخانیات از جمله کشیدن سیگار، پیپ، چپق، قلیون. 2. آلودگی هوا از حیث گرد و خاک یا فلزات مسموم در هوا یا هیدروکربن ها، سوخت های فسیلی و یا بخارات مسموم فرق می کنه. به اصطلاح زمین شناسی آئروسل یا ذرات معلق در هوا. و علت دیگه که جنبه هورمونی و ترشحات داخلی بدن دارد، کسانی که کمبود نوعی آنزیم، مثلا آنزیم آنتی پروتئاز بازه زنبوری، کسایی که کمبود این نوع آنزیم دارن، اینها دچار بیماری آنفیزم میشن. مشاقلی که مکررن با دود و سوخت ناشی از مشتقات نفت و اشیاء مختلف سر و کار دارن، مانند افراد آتش نشانی یا کسایی که در اتاقهای رنگ وسایل آشپزخانه یا ماشینسازی کارخانجات و یا رنگرزی صنایع قرار دارن، کسایی که در محیط‌های آزمایشگاهی بدون هواکش و یا هود قرار دارن، کسایی که در تراشکاری هویه، در بحث الکترونیک با هویه برقی کار میکنن، و کسانی که در معادن کار میکنن که ذرات گرد و غبار و اینها زیاده، یا بخارات مسموم یا تبخیر مایعات مسموم مثل آمونیاک و غیره، اینها بیشتر در معرض ابتلا به بیماری آنفیزم هستند. مردانی که سیگاریان و سنشون بالای 45 ساله بیشتر دچار بیماری آنفیزم میشن. پس تمام این چیزایی که بد بود اگر شخص یا اشخاص ترک کنه، پیشگیری مناسب و درمان سریعتر آنفیزه میشه. بحث ساماندهی ترافیک شهری و نبودن بیمار در پیک بار ترافیک یک بحث بسیار مهمی و کلیدیه در سطح کلان کشوری و دنیا. در هوای آلوده قدم زدن، چرخ سواری، ورزش کردن و هر گونه فعالیت بدنی شدید نبایستی باشه، چون ضریب بیماری آنفیزم در افراد بالا می رود. کسایی که بیماری آنفیزمی هستند، تعداد شمارش گلوبول های قرمز خون یا گویچه های قرمز خونشون بیشتر از افرادیه که غیر آنفیزمی هستند. چرا؟ چون اکسیژن دریافتی کمه، گلوبول قرمز بیشتر تولید میشه تا اکسیژن لازم رو برسونه به بافتا. پس تعداد گلوبول های قرمز در بیماران مبتلا به آنفیزم بیشتر از حد معموله، لذا چنین افراد آنفیزمی دارای خون غلیظی هستن. گاهی عوامل ارثی و ژنتیکی در بروز آنفیزم نقش زیادی دارن، یعنی ژنتیکن بدن این شخص تولید آنتی پروتئاز ندارد، لذا در بعضی از خانوارهای ایرانی و غیر ایرانی تعداد افراد مبتلایان به آنفیزم بیشتره. اونجا دیگه بحث وراثت و ارث مطرح میشه که بعد میتوکندریا حامل ژن ها هستن، که ژن ها حامل صفات انسانی از نسلی به نسل دیگر میباشن. برای تشخیص بیماری آنفیزم میتوان از عکس ساده یا رادیوگرافی استفاده کرد. در بیماران آنفیزمی تغییراتی در مجاری هوایی دیده می شود. داروهای شیمیایی برای درمان آنفیزم مطرح شده، مثل تئوفیلین تئوفیلین مثل پردنیزولون مثل انواع آنتیبیوتیک ها و شربت ها یا قرص هایی که خلط آوره. حتی بایستی از کپسول اکسیژن مایع در منزل و یا بخور اکسیژن استفاده کرد و استفاده گاه به گاهی به طور متناوب از اکسیژن مایع و یا بخور اکسیژن مفید می باشد. تنفس بیمار راحت تر و درمان ها سریع تر جواب می دهد. در آسپ تنگی نفس، این آنزیم ربطی به کمبود این آنزیم هم نداره. بله، تنگی نفس باز یه علائمی داره، بعضی شبیه اینه بعضی شبیه نیست. مباحثه ما در اخلاق عملی و تهذیب نفس در بحث اینه که تقوا که شقوق و فروع مختلفی دارد، در سایه تقوای عملی باید محاسبه نفس به نوع صحیح داشت. باید محاسبه نفس به نوع صحیح داشت. یعنی محاسبه نفس در پرتو تقوا باشد. به دو نوعه. یک بار محاسبه نفس ابتداییه. عرفا شیعه گویند ابتدایی نفسی. مثلا در روایات شیعه معصومین علیهم السلام فرمودن ان را حسنتن استزاد الله شکرا. اگر ببینه یه حسنه، یه کار خیری، یه عمل صالحی با نیت خالصی انجام داده، از خدا طلب میکنه، میگه خدایا شکرت، و به خاطر این شکر لفظی و عملیش طلب میکنه که خدا این نعمت رو زیادتر در او کنه و استمرار ببخشه. و این را سیئتن استغفر الله. اگر گناه عمدی و خطای عمدی ببینه، طلب مغفرت از خدا میکنه. جاهلانه و غافلانه یا عامدانه و لجبازانه گناهشو ادامه نمیده. هر جا که دید خطا، دیگه از همون جا که یقین کرد خطاست، خطای عمدی، گناه از همون جا دیگه قطع میکنه. برای جبران مافات و برگشت به ولایت صحیحه استغفار میکنه. خب این چی؟ همون آدم همیشه مواظب و مراقبت، مواظبت و مراقبت دائمی در مرحله اول تهذیب نفس در بحث محاسبت و نفس، این محاسبه ابتدایی نفسی. دوم محاسبه شهودیه. محاسبه شهودی یعنی باطن اعمال رو میبینه. لذا با دیدن باطن اعمال به بصیرت و با همین چشم ظاهری بیزار میشه، تنفر داره، بدش میاد واقعا از گناه، چون خباثت و خصت گناه رو میبینه و یقین داره. مثالای مختلفی میتونی بزنی مؤمنا، مثل کسی که با چشمش وقتی ببینه قائط رو، باول رو، ممانن اینا، ماشین فاضلابو، کسی تا حالا دیده مثلا چشمش به ماشین فاضلاب بیفته یا داره فاضلاب خالی میشه کیف کنه و خوشش بیاد که فاضلاب بخوره یا بیاشم؟ هیچ عقلی این کار نمی کن. حالا چهار تا بیعقل تو دنیا پیدا شدن مثلا که قفتیگری های شیطان پرستیانی میکنن، اونا بذار بسید آدم های بیعقل و نفهم بیفکره، نداره فکر خوب نیستن و بیشعور. اگر نه طبع انسانی که شعورش به کار انداخته، فهمش به کار انداخته، عقلش به کار انداخته، نمیاد سموم مصرف کنه. اون سمومی که درش عفونت ها رو بیشتر میکنه یا لانه گزینی میکنه و ضریب طول عمرش رو کاهش میده و ضریب شرارت و خستتش رو بالا میبره و ضریب رعفتش رو کم میکنه و ضریب قساوت قلبش رو بالا میبره. هیچ انسان با شعور فهیمه با فکر با عقل این کارو نمیکنه که بیان نجاست خاری کنه فساد فهمیدی یا بول قائط بخوره و کارهای کثیف دیگر. چرا؟ چون هم با بصر ظاهری هم با بصیرت با هر دو یقین داره که این بده. رسول مؤمنان حالا همه اعمال بد همینه. من یه مثال عرفی زنم. خب تمام اعمال بد، تمام گناهان صغیره و کبیره و نمیدونم اکبر الکبائر و چیزای دیگه مؤمنا همینجوره. وقتی شخص به مقام شهودی برسه ظاهر و باطن هر شیء رو میبینه. خوب بود انجام میده، بد بود انجام نمیده، چون بیزار اصلا تنفر داره، خیالش هم نمیکنه تا چه برسه به این که مرتکب بشه. این هم شماره دو. حالا یه سری بحثا اینجا مطرحه قبل از فهم این شهودی که توضیح دادم. یکی این که خدای متعال یه سری جنودی و لشکریانی در آسمان و زمین قرار داده برای حفظ این بشر. ولله جنود السماوات والارض. دوم این که علیکم السلام خواطر و چه دسته دار خواطر جمع کسر خاطر. دوم خواطره که باز اینجا خاطر یک معنای عرفی داره. مثلا میگه ای ور رفتم، ای ور رفتم، ای پارک رفتم، ای گردش رفتم، ای سفر رفتم، بیا وسط خاطرم رو بنویسم. این معنای عرفی. یه بار نه، خاطر در اخلاق عملی و عرفان عملی و نظری. اینجا چی میگیم؟ میگیم خواطر که جمع مکسره مفردش خاطره، این خاطر قسیمش وارده. یه خاطر داریم یه وارد، یه خاطرات داریم خواطر، یکی هم واردات. این دوتا قسیم همه. علیکم السلام. لذا بعضی از علمای صالح ما مثل حجت الاسلام محقق مدقق سید بزرگوار فاطمی نیا اینجا فرمایش دارن و فرمایشش درسته. هر خاطری وارد است، ولی هر واردی خاطر نیست. بعد مبحث واردات قلبیه و حتی مکاشفات شرعیه مطرح می شود که واردات قلبیه و حتی مکاشفات با براهین عقلیه صرف حتی از باب مستقلات عقلیه قابل اثبات. علمای صالح ما از قدیم و جدید این مسائل داشتن، مانند سید ابن طاووس علی الله مقامه هر وقت میخواست به خدمت امام زمان میرسید، یا مثلا علامه بحر العلوم، یا مثلا مقدس اردبیلی، یا مثلا علمای صالح دیگر که گاه گاهی به خدمت معصوم برسن و یا واردات قلبیه و مکاشفات شرعیه داشته باشن. خیلی بزرگوار هستن، یکی دوتا نیستن. مثل فرض کن مثلا فرض کنید که مرحوم آیت الله قاضی، یا مرحوم آیت الله سید بهاءالدینی، یا مرحوم آیت الله ملکی تبریزی، یا مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی، یا مرحوم حجت الاسلام محقق بهلول، و همجور ادامه بده مرحوم امام خمینی و مرحوم و زنده ها زنده ها زنده ها به ما ربطی نره فعلا. پس اینجا خواستم بگم چی مؤمنا؟ این واردات قلبیه و این مکاشفات شرعیه بزرگان دارن که برخواستی از عرفان شیعه حقه اثناعشری است، دکون دستگاه نیست، مذاهب ساختگی پوشالی و عرفانهای وارداتی از غرب و شرق و ساختگی که زیر پایه صهیونیست بین الملل و فراماسونری انگلستانه نیست. ازا مؤمنا یه سری مطالبی هست به نوع محاسبه شهودی ها که شخص خودش و یا اشخاص خاصی رو در جبهه حق ببیند. مثلا شهدای کربلا شهدایی هستند که نه در گذشته عالم و نه در آینده عالم هرگز نظیر ندارم، یعنی واقعا عزیزم، همتا ندارم. این شهدای کربلا روی تک تک اونها کار شده. این از فرمایشات آیت الله بهاءالدینیه به نقل از حجت الاسلام محقق فاطمه نیا، هم یک کلمه که ستون گفت. بذار مطالب دیگه‌ای که بیان می‌شود، مثل علامه طباطبایی صاحب واردات قلبیه و مکاشفات شرعیه یا بعضی افراد دیگر که در خدمت ایشون بودن، مثل حاج آقا سید رضای برقعی که سالها در خدمت ایشون بودن، از رفقای خاصشون هم بودن که مردن اینا، یا بقیه افراد دیگه ای که حالا کار نداریم. تصرف همونی مؤمنان از علمای بزرگ شیعه که هم تهذیب نفس داشتن، هم مکاشفات شرعیه داشتن، هم اهل دکون دستگاه نبودن، اهل مطرح شدن نبودن، مثل آیت الله عظمای بزرگوار مرحوم شیخ مروارید در مشهد مقدس، مثل آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی، مثل حجت الاسلام محقق پدر دو شهید جناب آقای بزرگواری که مسجد 17 شهریور نماز میخوند، مسجد عبدالحمید حائری پدر دو شهید مرحوم شد، مثل حجت الاسلام محقق مرحوم واله که مرحوم شده صحن پایین پای امام رضا دفنن، و مانند اینا از قبلی ها مثل آیت الله کوهستانی، مثل شیخ هاشم قزوینی، مثل از اوتاد بود شیخ حبیب الله گلپایگانی، نه هم از اوتاده علمای شیعه هستن. حالا منظورم چیه مؤمنا؟ همین یک کلمه، بحث واردات قلبیه و حتی مکاشفات شرعیه از قدیم و جدید یه مختصری براتون مثال زنم. حالا شما ببینین مؤمنا، این که تو بعضی از اشعار عرفانی هست تو خود حجاب خودی، یادتونه یه روز از رو روایات و آیات قرآن گفتیم یک بار در قرآن کلمه از ظاهر اومده، یک بار، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یک بار کلمه از ظاهر اومده و اونم خداست. خدا ظاهره، پنهان نیست. خالق النور، نور النور، نور فوق کل نور. حالا چیزی که ظاهره، درخشش داره، تلعلو داره، او که از من تو قایب نیست، از من تو قایب نیست. ای کسایی که میخواین تو دنیا و آخرت با حضرت زهرا محشور شین، ببینید حضرت زهرا چی میفرماید. متا غبته با غین بیت آخر، متا غبته، ای خدا تو کجا و کی قایب هستی؟ تو همیشه ظاهری، تو که قایب نیستی. پس من همیشه در دید تو هم، همیشه خالقی، همیشه رازقی، همیشه قادری، همیشه ربی، همیشه متوجه همه چیز هستی، یکیش هم متوجه منی. این جمله چقدر مهمه. همین جمله حضر اگه کسی بفهمه، ها متا غبته، هیچ وقت خطا نمی کنه، هیچ وقت ترک وظیفه نمی کنه، هیچ وقتم مایوس نمیشه، هیچ وقتم از هیچ دشمنی نمیترسه، حتی اگر یک نفر باشه و همه دنیا بر خلافش باشن. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ متا غبته، کی خدایا تو غایب بودی. این پرسش تعجب ها برای ادب ما محبین اهل بیت. یا فرمایش دیگر حضرت زهرا سلام الله علیها، الهی انت المنا، خدایا تو تنها آرزوی واقعی من هستی، و فوق المنا، این منا بنویس ذمه بده معنای آرزو. ببین مؤمنا، آرزو اگر پوشالی باشد به مفت نمیاد. آرزو اگر باشد پشپند آرزوی صحیح کار صحیح نباشد به مفت نمیاد. آرزو اگر طولانی باشد مکروه به مفت نمیارزه. چرا؟ چون آخرت آدم یادش میره، حساب و کتاب دقیق قیامت یادش میره، آرزوهای طولانی سبب نسیان به قیامت میشه، اینم به درد نمیخوره. نفس آرزو خوبه، ولی به شرط این که کار بعدش باشه، کار صحیح، اراده صحیح، یه فعلی ازش سر بزنه صحیحاً به قصد قربت. حالا میگه این آرزوی خوب ویژه، گل سرسبد این آرزوی خوب ویژه چیه؟ این که یگان آرزوی من خدای متعاله که فوق هر آرزوی دست یافتنی خوبه. معلوم شد مؤمنا، الهی انت المنا و فوق المنا. لذا مؤمنا در این بحث خواطر و خاطر در معنای اخلاق عرفان، هر خاطری وارد است از واردات قلبی است، درونیه. حالا اینجا مؤمنا چند مدل داریم این خاطر یا خواطر، چهار مدله. یک، خاطر حقانی. خاطر حقانی، اون آیه قرآن فوجد عبدا من عبادنا، برو تا آخر آیه، من لدنا علما. کسی که خاطر حقانی داشته باشه علم لدنی داره. علم لدنی، لدنی میگه فوجد عبدا من عبادنا، همجه برو تا آخر آیه، من لدنا علما. خاطر حقانی وقتی باشه علم لدنی هست، یعنی بدون واسطه علم را از منبع علم و خالق علم که خدای متعال دریافت میکنه. مصداق واقعیش 14 معصومه. شماره 2، که اینجا اصلا جای من تو نیست. ای جوجه، ای فسقلی، اینجا عرصه سی مرغه، به اصطلاح چیزا میگم تو شعرها، جای این ای مگس، اینجا عرصه سی مرغه، جای پرواز تو نیست. یعنی چی؟ عمو اینجا جایگاه 14 معصوم، جایگاه من تو نیست. دوم، خاطر ملکی. خاطر ملکی انسان رو تشویق میکنه به خیرات، خوبی ها، مبرات، رفتارهای مثبت، افعال حسنه، سنت حسنه. باز در آیه قرآن و روایات هم داریم، حالا آیه قرآن، نحنو اولیاؤکم فی الدنیا والآخره، که این آیه و بعضی دیگه روایات بحث ملک تسدید، ملک تسدید. ملائکه اقسامی داریم دیگه، جبرئیل داریم، عزرائیل داریم، شما عرض شود که اسرافیل داریم، مدلای مختلف هر کدوم چه کاری دارن، این حالا کار نداریم. خب لذا تو بحث عرفان به این ملک یا به این ملکی که اینجوره تصادف فرمودی، اما نمیگن ملک تسدید. شماره سوم این میشه یا نه؟ میتونیم ما اینه دارا باشیم یا نه؟ بله که میتونیم. وقتی انسان دائم المواظبه، دائم المراقبه، دائم التوجه، رعایت اصول انسانی، رعایت اصول ایمانی کنه، عمل صالحش هم خالصانه باشه، بله که ملک تسدید داره. اونجا بحث روح مؤید رو قبلنا برای شما کردم ایاتون باشه. حداقل مرتبه نازله روح مؤید که منو میگیره دیگه، به شرطها و شروطها و رعایت اون مسائل که قبلا گفت. سومین قسم خاطر، خاطر نفسانیه. خاطر نفسانی، بحث حدیث نفس، بحث نفس اماره، اینجا من و شما رو دعوت میکنه به لذات که زود گذرم و لذاتی که شرعی نیستن، بلکه غلبه شهوت بیجا، غلبه غضب بیجا. حالا هر مدل بگی، مثلا شهوت خوردن بیجا، مثلا پرخوری، مثلا بدخوری، مثلا پفترخوری، تا چه برسه به حرام خوری، از نجس خوری و متنجس خوری. دیدی چی شد مؤمنا؟ یا حرام خوری به خاطر اکل مال به باطل، چون درآمدش حرامه، مثل احتکار، مثل قش تو معامله، مثل ربا، مثل گران فروشی و مانند اینا. یا اکل مال به باطل هست چون اصل معامله حرامه، بحث خرید و فروش صلیب، بحث خرید و فروش آلات قمار و مانند اینا. یه مؤمنا اینا همه میفته تو چی؟ میفته تو خاطر نفسانی، چون القاعات دیگه القاعات غلبه احساسات کاذب بر فکر متمرکز صحیح و فکر خوب و عقل کاربردی صحیح و غلبه این احساسات کاذب بر فطرت توحیدی انسانه. لذا این خاطر نفسانی من و شما رو دعوت میکنه به دعاوی باطله. هر کی واسه خودش برمی داره یه دفتر دستکی را میندازه، هم جبهه گیری میکنم بر ضد ولایت. و کافر حربی یا مشرک بالفعل، خب قشنگ از این دعاوی ساختگی باطلی حسابی سواری میگیره، مدیریت هم میکنه، مسلمان ها رو هم از ولایت پراکنده میکنه و به مذاهب ساختگی میکشونه. پس خاطر نفسانی که دعوت به لذت های زود گذره، سبب میشه که مدعیان اینها دعوت به دعاوی باطله کنن، دعوت به حرام ها کنن، دعوت به حرام ها. مثلا نماز نخون، بل کن بابا اینا بذار واسه عوام، نماز نخونم، بیا 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 بهت من ذکر خفی یاد بدم. عمدن نماز نمیخونم به بهانه ای که تو ذهنم دارم ذکر خفی میگم. عمدن روزه نمیگیره، اینقدر این چرت و پرت، بعد تربیعی میشینن و حلقه ای میشینن و می نوشم و می رقصم و چرت و پرت میگم چه فلان اینا. بعد به شما عرض کنم که دوتا رو ستا رو گیتار هم میزنه. این مخواستی چه غلطی کنی وقتی که حرام ها رو انجام بدین، واجبات هم ترک کنی، این قرتیگری هم در بیاری، این میشه خلصه، این یه آدم معتاد، این میشه خلصه، این فکره، این عقله، این اعتیاد خانمانسوز که خانه دلت رو از ذکر خدا سوزان به ذکر اوراد و وساوس شیطانی که بعد توضیح میدم کشان، از عرش الرحمن انداخت به فرش هوای نفس و سپس بعدی توضیح میدم خاطر شیطانی، از عرش الرحمن انداخت به فرش الشیطان. یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی بیراهه میره، خیلی میگه تو طریقه. که روایات بحث بصیرت رو با توضیحاتی چهارشنبه توضیح دادم بصیرت چقدر مهمه، روایت از امام صادقم تذکر دادم. ها حالا چهارم از خواطر و خاطر، خاطر شیطانیه. خاطر شیطانی به راه ها و طرق مختلفی ظهور می کند. الف، بسیاری از عرفان های وارداتی از غرب و شرق، عرفان های دروغین و پوشالی که فقط قاتلین عبارات هستند، قاتلین عبارات، یعنی الفاظ شریفه مفیده رو استعمال می کنن ولی اراده های باطل دارن و اعمال شنیع بد ازشون سر می زنه. اینا رو میگیم قاتل عبارت های خوب و صحیح. به یکی از سنگرهای خاطر شیطانی که شیطان، ابلیس و شیاطین الجن والانس و ذریه شیطان و جنود شیطان از اون، علیکم السلام جمیعا، ذریه شیطان و جنود شیطان از اون سنگر حمله میکنن که بحث شیطان شناسی و قبلنها 4-5 سال قبل تو 15 جلسه تذکر دادم. اونا دیگه نگاه کنین، گوش کنین. حالا تو مباحث خودمون یکی از جاهایی که شیطان حمله ور میشه سنگر عبادات مستحبیه. یعنی از طریق انجام مستحبات نمیگذاره که من و شما واجبات و فرائض رو انجام بدیم. مثلا تو روایات داریم ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، خدا در دارایی ثروتمندان قوت لا یموت فقراء رو واجب کرده، جزو فرائضه. حالا این میاد جلو فامیل و غیر فامیل فیگور میگیره، دست تو جیبش میکنه، هیچ صدقه مستحبی میده، و حال این که زکات فطره واجب ماه رمضونش نمیده، زکات واجب غلات اربع یا انعام ثلاثه رو نمیده، یا این که برش واجب خمس شرعی خمس مالش رو نمیده، نه خمس درآمد میده، نه خمس گنج میده، نه خمس قواسی میده، معدن دستشه، خمس اموال عمومی، ثروت های عمومی از جنگل، مراتع، معادن نمیده. بفهم، ولی فیگور سخاوت و کمک به فقیر به خودش میگیره. دیدی واجب ترک میکنه به وسوسه و القاعات شیطانی و میگه مستحب انجام بده، مستحب انجام. نظیر کسی که مثلا دعای کمیل میره ولی واجب و نفقه زن بچه شو نمیده. بابا جون این زن بچه هوا بخورن، گچ دیوار بخورن. تو که از اول مغرب میری ساعت 12 یک شب میای تو خونه، نه نون خریدی، نه تخم مرغ، نه ماست، نه سبزی، نه پنیر، نه گردو، این زن بچه گرسنه بخوابه. پس واجب و نفقه رو باید تهیه کنی بعد مستحب انجام بدی. واجب و نفقه هم که فقط شکم و پوشاک نیست، تو بحث اخلاقی و روانشناسی این بچه محبت نمیخواد، این بچه از پدر و مادر اعصاب نمیخواد. چرا میخواد؟ دیدی مؤمنا؟ پس گاهی شیطان از طریق سنگر عبادات مستحبی به آدم حمله میکنه که انسان واجبات و فرائضش انجام نده. حالا این فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام ببینید که فرمودن وقتی شما دیدی جو عمومی یک جامعه و مردم همه رو به مندوباته، همه مستحبات انجام میدن، بعد امیرالمومنین میگه تو برو فرائض رو انجام بده، واجبات رو انجام بده، قربون امیرالمومنین علیه السلام بره. یعنی نگذار که ابلیس لعین و شیاطین الجن و الانس و جنود ابلیس و ذریه ابلیس تو رو به بهانه مقدس معابی از واجبات بندازه. معلوم شد مؤمنان، این هم شماره به شماره جیم. گاهی ابلیس لعین و شیاطین و جنود و ذریهش از سنگر اعتقادات حمله میکنن، یعنی تعادل روانی و فکر صحیح و عقل کاربردی صحیح تو این رو مختل میکنه، ایجاد اختلال میکنه. تا شما با تدبیر صحیح و آینده نگری صحیح و حفظ اصول و ارزشایی که فعلا داری و موجوده نسبت به اینها ایجاد تشکیک میکنه، خب شک ایمانت رو میخوره مثل بیماری خوره که قزروفا و بافت پوست و استخون میخوره، این یک جزامی. از این عفونت های جزامی باید فرار کرد، باید زود درمان بشه که فرار که من الاسد. حالا اگر شخصی وسواسی شد یا کسی رو شک شد نسبت به ایمان واقعی شک کرد، تو رو باید میگه مثل خوره مثل جزامه، بلا فاصله با خودش درمان کنه. اگر همجور تو وسواسی یا تو کسی رو شک موند چی؟ عفونت بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه. به جای این که کمال همنشین در من اثر کرد، عفونت همنشین در من اثر کرد. یک بار عفونت مادی میشه به نوع باکتریایی یا ویروسی یا میکروبی، یه بار این عفونت هست به گونه اخلاقی، روانی، بحث نفس، بحث و چیزهای دیگه هم ادامه بده. چند تا نقطه بذار، اینجور عفونت هم داریم. پس گاهی شیطان از سنگر اعتقادات میاد، میگه تا حالا من موحد بودم چی چی شد، تا حالا من دنبال ولایت بودم چی چی به هم رسیم، نمیخواد نمیخواد بیایم، ما رفتیم هیچ پخی نشدیم، شما هم نیام. یعنی هم خودش عفونی شده در بحث اعتقادات، اخلاق، عقاید، همچی برو جلو، دیگران رو هم عفونی میکنه. چطور دیگران باید زرنگ باشن این آدم مریض رو بگیرن که بیماری عفونی مصری داره، باید بگیرن بذارن یه جای قرنطینه درمانش کنن، نه اینکه باهاش محشور بشن خودشون هم مریض بشن به بیماری های عفونی. این هم خلاف علمه، هم خلاف عقله، هم خلاف دین. لذا میگیم شیطان زده ضد ولایته. تو روایات شیعه داریم شیطان زده ضد ولایت. چی کار کنیم مؤمنا این دوتا خاطر سوم و چهارم رو از بین ببریم؟ دوتای اولش خوب بود دیگه، درست؟ خاطر حقانی نورن علا نور که مال چهار معصوم بزرگوار، خاطر ملکی محبین اهل بیت مخصوصا طلبای صالح ما گوینده و شنونده میتونیم اینطوری بشیم، اینم خوبه. اما دوتای آخری خاطر نفسانی و خاطر شیطانی. خاطر نفسانی چجوری میتونی درمان کنی؟ چگونه میتونی دیو نفس اماره رو لجام بزنی، زمام بزنی، نخش دست تو باشه، نگذاری که نفس اماره از تو سواری بگیره و تو رو از پا در بیاره؟ انقطاع الالله، انقطاع الالله، یعنی این دعای مناجات شعبانیه رو بخون، او فرازهای اولش انقطاع الیک، یادتون میاد؟ اونا رو خوب با توجه بخون عمل کن. این میشه درمان اول، نسخش این. مطلب چهارمی که خاطر شیطانی بود، اون رو چجور میتونی مزمحل کنی، از بینش ببری، ماتش کنی؟ با عبادات شرعیه، عبادات شرعیه، یعنی خدا و رسول و حضره و دوازده امام معصوم گفته باشن اینجوری، اینجوری وضو بگیر، اینجوری نماز واجب و مستحب بخون، اینجوری روزه شرعی ماه رمضان بگیر، اینجوری ورد، ذکر، تعقیبات بگو، اینجوری بگو. اونایی که واقعا رسیدن، لقاء الله رو درک کردن، این مسیر رو پیمودن، تصاف فهمیدی؟ از طریق ولایت اینجوری عمل کن. پس عبادات شرعیه مزمحل کننده خاطر شیطانیه، از بین برنده خاطر شیطانیه. اما اگر از خودت بافتی، از دیگران بافتی که نه خدا نه چهارده معصوم، خودت تو ظلمتی، بقیه هم تو گرداب ظلمت میکشونی میبری پایین، خودش لجنی عمل کرده، دیگران رو هم به لجن میکشونه. خب این تیکه معلوم شد، مؤمنات توضیح دادن. ازا بحث واردات قلبیه و بحث مکاشفات شرعیه، اینها هیچ کدام منافاتی با برهان صحیح عقلی مستقل ندارد. ازا علمای ما در بحث عرفان شیعه گویند کشف صحیح، اینم یادداشت بفرمایید، علمای صالح شیعه گویند کشف صحیح یعنی محاسبه شهودی و سپس واردات قلبیه و سپس مکاشفات شرعیه. کشف صحیح هیچ تفاوتی با برهان صحیح عقلی مستقل ندارد مگر در ظهور و خفا. لذا گوییم افراد اگر مبتلا شدن به خاطر نفسانی و خاطر شیطانی، هم به خودشان ظلم میکنن هم به دیگران، چون ستم نسبت به خود ظلم به نفس است و ستم نسبت به دیگران ظلم به غیر است. مثلا اگر کسی چشم چرانی به نامحرم کرد، این حرام است، گناه صغیره. اگر تکرار کرد، گناه کبیره، بازم حرام است. حال اگر همین شخص چشچران بدون عقد قانونی و شرعی، حالا هر کسی تو مذهب خودش یه قانونی داره برای ازدواج، حالا اگر بدون قانونی و بدون شرعی اگر همین شخص چشچران جمع شد با نامحرم، یعنی حصل از زنا کرد، اینجا تجاوز از حدود قانونی و شرعی بغیه. این بغیه، زنا بغیه، یعنی علاوه بر ظلم به نفس ظلم به غیرم هست. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ اصول کافی جلد دو، شما که ملاحظه کنید بحث اثرات وضعی ذنوب، هر گناهی چه پس لرزه ای داره، چه اثرات وضعی بد داره. خب حالا در اون باب مثلا اصول کافی جلد دو آخر صفحه 447، یا مثلا شرح عالم جلیل القدر ملا صالح مازندرانی، فقیه فیلسوف عارف از علمای بزرگ شیعه، در شرح ملا صالح مازندرانی بر اصول کافی جلد ده صفحه 172 و صفحه 173. خب حالا اینجا بقیه چیه؟ میگه نفس حرامی که انجام میدی فقط نیست، و به قول فرموده والد گرامیم آیت الله سید رضا ضیایی، ایشون میفرماید بقی فقط نفس حرام نیست، سعی در فساد، سعی در فساد یعنی بقی. لذا به فحشا از جمله زنا بقی گویند. یا مثلا جایی که مکانی که فاحش خانه باشه، هم عربای عراق هم تو کتابای لغت نگاه کنید میگن مبغا، مبغا با غین الف مقصوره، مبغا یعنی فاحش خونه. خب این افرادی که از دولت حق فاصله میگیرن، بر ضد دولت حق میشن، چه دولت کریمه امام زمان، چه دولت کریمه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یا دولت کریمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا مؤمنا این افرادی که فاصله میگیرن و یا بر علیه این خوبان قیام میکنن و مجموعه های انسانی و از صراط مستقیم، صراط ولایت، طریق حق متفرق میکنن، اینها بغات، بغات به غین الف تا مقطوعه تا گرد، بغات. اینم یادداشت بفرمایید. بر علیه امام حق و دولت حق قیام کردن، این افراد را بغات گوییم. خب نیست مؤمنا اینا مراتب داره، تصور فهمیدیم اینا مراتب داره. یه بار تو خارج رخ میده، همه میبینن، از دوست و دشمن میبینن که مثلا این افراد بر علیه دولت حق یا امام حق قیام کردن. یه بار دیگه نه، خدا میبینه، چهارده معصوم میبینه، هر نفسی هم به خودش بصیرتون، سوره قیامت هست، الانسان بصیرتون بر کارهای خودش. خب همه میبینن که چی؟ تو ذهنش ها، تو ذهنش بر علیه دولت حق و امام حق چی؟ نقنق میکنه، اشکال میگیره، ضدیت میکنه، درگیری ذهنی داره، فعلا زورش نرسید. اگر دشمن حربی و مفسد فلعص یهود نجات پرست شناساییش کنه، زود گزینشش هم میکنه، پولش هم میده، یواش یواش طرح هم بهش میده، طرح اختشاش، کم کم هم اصلا هم دستش میده. شما گروه نهروان رو ببینید، خوارج نهروان، شما گروه فرقان رو ببینید مؤمنان، شما گروه های سلفی و وهابی رو ببینید مؤمنان، شما بحثیه استخبارات زمان صدام رو ببینید مؤمنان، شما نمیدونم اون گروه های محارب تیپ کمونیست زمانی که افغانستان اشغال شده بود ببینید مؤمنان، شما سربازای ببرک کارمند قبل از ورود کمونیست ها رو ببینید مؤمنان، شما ملا عمر رو، گروه های دیگه وهابی رو و بن لادن و اینها رو ببینید بعد از ورود و قبل از ورود آمریکایی‌ها، این حرفا رو، همش اینا فرمالیته است. با قول طه یاسین رمضان وزیر خارجه زمان صدام، وقتی که دیگه از شمال و جنوب انگلیسی و آمریکا همه جا رو گرفتن، بعد تو نیویورک خودم مصاحبهش گوش کردم، پخش مستقیم داشتم جو مصاحبه می‌کردم، که یه فیلم رنگی بود تموم شد، الکی فیگور رهبری عرب و نمیدونم جنگ بر علیه اسرائیل نگرفت، گفت بچه رو این کشورتون رو تحویل دادید به آمریکا و انگلیس، که یه فیلم رنگی بود تموم شد، بعد با لبخند مصاحبهش قطع کردم. دیدیم مؤمنا اگر انسان یهود نجات پرست و کارهای کثیفی و حرامهای متنوع گوناگونی که ازش سر میزنه اینا رو نبینه و تراشه های یهود رو هم نبینه و دیو نفس اماره و حدیث نفسش هم نبینه و خاطرش هم نفسانی و خاطرش هم شیطانی باشه، چی ازش سر میزنه؟ چون شیطان زده شده، چی ازش سر میزنه؟ تمام مقدمات فعل اختیاریش همه شیطان زدگیه، تصور و تصدیق و شوق و شوق و اکید و عزم و جزم و اراده، همه اینا شیطانی. عملی که تو خارج ازش سر میزنه، چه حرف بزنه، چه بنویسه، چه رفتار، چه کردار، چه عمل کرد، چه هر افعالی، همش دل خوشنودی و شادکن دشمنه، دشمن رو شاد میکنه. اما ولایت و اهل ولایت رو دائما آزار میده و حرکاتش ایزاییه. اگر تخریبی نباشد، حداقلش ایزاییه. آیا اذیت محب اهل بیت و اذیت شیعه حرام نیست؟ اذیت مؤمنین گناه کبیره نیست؟ اذیت ولایت چی؟ به طریق اولا گناه کبیره که بمونه، اکبر الکبائره. ما میگیم ایذای مؤمن حرام، گناه کبیره. حرمت مؤمن حرمت کعبه بالاتر. بابا جون یکم بالاتر هم ببین، وقتی حرمت مؤمن گناه کبیره است، حرمت مجتهد و مرجع صالح چی؟ به طریق اولا. اذیت ولی فقیه صالح که اذیت میشه، حرمتش به طریق اولا بالاتره. اگر اذیت کنه امام معصوم امام زمان رو چی؟ به طریق اولا. دیدی مؤمن همجور میره بالاتر، به تصاعد هندسی همجور رفت بالاتر. بقیه اولش ببینه گناه کبیره، اون همه که اکبر الکبائره نبینه. این نشانه چیه؟ نشانه غلبه خاطر نفسانی و خاطر شیطانیه بر روح و روان و اعمالش، از جوانح و جوارح. بس دیگه مؤمنان خسته شدن. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.